بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. گناه با چند مسئله تعریف میشه، بیان میشه، شناسنده میشه. یک معنای گناه مخالفت با خواسته های پروردگار عالم، خواسته هایی که کارش تأمین خیر دنیا و آخرت انسانه. خداوند متعال زیانی رو، شری رو، ضرری رو برای کسی نخواسته و نمیخواد. تمام خواسته های پروردگار عالم به خیر انسانه، به مصلحت انسانه. شما اگر به تاریخ حیات بشر دقت بکنید میبینید عاقل‌ترین عاقلان، خردمندترین خردمندان همه تسلیم خواسته های خداوند بودند. درباره حضرت ابراهیم می‌فرماید اذ قال له ربه اسلم. من ابراهیم رو دعوت کردم، تسلیم باش نسبت به من، خواسته های من، فرمان های من. قال اسلمت لرب العالمین، اعلام کرد که من تسلیم مالک و مربی جهانیانم. رب به معنای مالکی است که توجه تربیتی به مملوکش داره. ائمه طاهرین همشون عقل کامل بودن، عقل جامع بودن، به عبارت بهتر عقل مجسم بودن. تسلیم خواسته های خدا بودن. بنابرای فرموده امیر المؤمنین علیه السلام، کل فرشتگان بافتشون، ذاتشون، حقیقتشون، عقل. خلق الملائکت و رکب فیهم العقل، ترکیبشون عقل. در قرآن مجید میبینید که درباره فرشتگان میفرماید یفعلون ما تؤمرون، همه خواسته های خدا رو عمل میکنن. در بین فرشتگان جبرئیل به عنوان شدید القوا در قرآن مطرحه و اینقدر مقامش بالاست که در سوره بقره می‌فرماید دشمن جبرئیل کافره، با اینکه جبرئیل نه پیغمبره نه امامه، یه فرشته است. چرا دشمنش کافره؟ چون خیلی میارزه. میارزه که اگه کسی با او دشمنی بکنه مارک کفر بخور. جبرئیل برای چی میارزه؟ چون تسلیم پروردگار. هیچی هم نمیتونه اقامه دلیل بکنه که این خواسته خدا برای ما ضرر داره، زیان داره. یک کسی زیان و ضرر انسان رو میخواد که عیب داشته باشه، نقص داشته باشه. خدا که کرارن در قرآن مجید با لغت سبحان الله یسبح و سبح خودش رو از هر عیب و نقصی تنزیه میکنه، البته خطاب به انسان. بله، همه موجودات عالم میدونن خدا هیچ عیبی نداره، هیچ نقصی هم نداره. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این زبان ذات تمام ما فی السماوات و ما فی الارض. ما یه مقدار لنگ میزنیم که خطاب به ما کرارن در قرآن با سبحان الله، با یسبح، از قول خودش، از قول موجودات خودشو تنزیه میکنه. یعنی تکرار این سبحان الله ها و یسبح ها و سبح ها برای اینه که حقیقت مسئله که کمال مطلق در مشاعر ما بتون آرمه بشه. تو نمازم که در رکوع و سجود به ما واجب کرده گفتنش، حالا در رکعت سوم و چهارم واجب نی، اونجا آدم میتونه به جای تسبیحات اربعه سوره حمد بخونه، اما در رکوع و سجود که واجبه. سبحان ربی العظیم و به حمده، یا سه بار سبحان الله، سبحان ربی الاعلا و به حمده، یا سه بار سبحان الله، که من چند تا دکتر یه وقت یه جا نشسته بودن، دکترهای بالایی هم بودن، به من گفتن یه مطلبی برای ما بگو، من همین سبحان الله رو گفتم، گفتم دائما به صورت واجب ما رو وادار میکنه تکرار بکنیم، او از هر عیب و نقصی پاکه، پس چرا اینقدر عیب و نقص تو زندگی ماست؟ ما که تو دنیای او داریم زندگی میکنیم، سر سفره او داریم زندگی میکنیم، تداوم حیات ما تکیه بر حی بودن او داره، قوام ما تکیه بر قیوم بودن او داره، چرا پر عیبیم؟ این رو قرآن مجید جواب میده که ما اصابک من سیئات فمن نفسک، تولید عیبا نقصا مشکلات بنبستا مال خودت، او اهل ایجاد عیب نی، اهل ایجاد نقص نی، اهل ایجاد بنبست نی، اهل ایجاد مشکلات نی، کار خودته، پروردگار میفرماید واسه به او ربطی نداره شرور زیانها، خودش در قرآن به ما یاد میده قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر خالق که نمیگه، من شر ما خلق، من شر نفاسات فی العقد، که در قرن نهم مرحوم امین الاسلام طبرسی در جلد دهم مجمع البیان در تفسیر سوره فلق که بعدنم من حدود 9 تا روایت در این زمینه پیدا کردم که نفاسات فی العقد چنان که گفتن منظور پیرزنای دارنده رشته جادوگری که در زندگی ها میدمند و در مشکلات میدمند نیست، پیر زنی که نزدیک مردنش قدش خمیده است، دندوناش افتاده، چشمش نمیبینه، این چه زوری داره که تو زندگی ما بدمه، مشکل ایجاد بکنه، بنبست ایجاد بکنه؟ منظور دختران و زنان در اوج جوانی و در اوج آرایش و در اوج لباسهای تحریک شهواتن که یه میلیارد رستم دیندار رو با ارائه دادن خودشون به زانو میارن. خدا به پیغمبر میگه از شر اینجور دخترها و زنها به من پناه بیار، چون باید من به دادت برسم. این نفاسات فلوغت الان در روزگار ما تو فرودگاه ها، هواپیما ها، اداره ها، بانگاه، مدارس، دانشگاه ها، پارک ها، خیابون ها، آپارتمان ها پره. خیلی راحت مردم رو بیدین میکنن، البته اونایی که ایمانشون خیلی قوی نیست، خدا که گره تو کار کسی نمیندازه، گره و اینا میندازن که دل مرد و از زنش سرد میکنن، بعدم کار رو به اختلاف میکشونن، بعد کار رو به طلاق میکشونن، بعد دو تا سه تا بچه یا بی مادر میشن اگه بابای بچه ها رو ببره، یا بی پدر میشن اگه مادره بچه ها رو ببره. این دمی که در زندگی مرد و زن میندازن، خدا که خودشو معرفی میکنه تو سوره نمل، میگه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، کار من گره وا کردنه، کار من مشکل حل کردنه، کار من برداشتن بن‌بست هاست. که البته این آیه رو هم در کشور ما به عنوان دعا میخونن مردم، هم منبری ها هم مردم، در حالی که این آیه اصلا بوی دعا نمیده، چون همزه امن یجیب همزه ندا نیست، همزه استفهام. داره به بت‌پرستا میگه که بتای شما گره و با میکنن در هنگام اضطرار و دعا، یا من با میکنم، واسه هیچ جنبه دعایی نداره. جنبه سوال و خطاب به بت پرستان، واسه آیه کاری به ما مردم مؤمن نداره، اما سوال نمیکنه. ما که میدونیم خدا گره گوش هاست، خدا حلال مشکلات، لازم نیه اما بپرسه. از اونایی که گره گشایی رو جای دیگه میبینن باید بپرسه که قانعشون کنه. اونجایی که فکر میکنی گره گشایی میکنن، اصلا قدرت گره گشایی ندارن، نه بت‌های زنده نه بت‌های جاندار. خب وارد این پرونده نش، فقط گناه رو معنی بکنم. گناه یعنی ایستادن در مقابل خدا و شونه بالا انداختن و رد کردن خواسته‌هاش که به وجود آورنده خیر دنیا و آخرت. نماز نمیخوام، و نخوندنش گناه. چرا؟ چون ضدیت با اقیم الصلات. دست تو جیبم نمیکنم به مستحق کمک بکنم، این گناه. چون مخالف خواسته اوست که میگه انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، میگم روزه نمیگیرم، این مخالف خواسته اوست که فرمود کتب علیکم الصیام، عدالت پیشه کنید. من به زن و بچه‌ام ظلم میکنم، به دوماد و عروسم ظلم میکنم، به مردمم ظلم میکنم، خب این مخالف ان الله یأمر بالعدل با بقیه خواسته هاش. این یه معنی گناه، یعنی وایستادن در مقابل خدا که حالا یه چیزایی میگی من انجام بدم خوشم نمیاد، انجام نمیدم. یعنی عمق گناه رو که بشگافیم، حماقت کامله. یه شاعری بود، من دیده بودمش، اغلب یه مغازه‌ای تو محل ما بود، میومد اونجا میشست، دو سه تا کتاب شعرم داشت، یکیش بیشتر تو دستا میگشت، اونم یه شعرش فقط جا وا کرد، من الانم گاهی میخونم، که یه مصرع از یه بیتش اینه، زیاد من در اون مغازه می دیدمش، گاهی هم می رفتم پیشش می شستم، شعراشو می خون برای من. گناهکار چی میگه به خدا؟ خدا چی میگه بگو؟ میگه بیا بهشتت دهم، مرو تو در نار ما. این مصرعش ترجمه یکی از آیات سوره بقره است. والله یدعوکم الی الجنت والمغفره. من شما رو دعوت میکنم بیاین، بیامرزمتون و بیاین وارد بهشتتون کنم. گناهکار شاخ و شونه میکشه، میگه نه آمرزشتو میخوام، نه بهشتتو میخوام، نمیخوام. اونی که خودم میخوام میخوام. بدون آدم معنی گناهو، حداقل کمتر گناه میکنه. حالا خیلی ها که گناه نمیکنن، نه اینکه معصوم باشن، حالا دیگه گناه نمیکنن. ولی بعضی ها نه، با جرأت، با جسارت، با شاخ و شونه کشیدن، انگار یه میدانیه، جنگیه، یه طرف جنگ خداست، یه طرف جنگم این جنس دو پاس. او داره در قرآن میگه بیا بهش دادم، مرو تو در نار ما. این میگه نه، من میخوام برم جهنم، نمیخوام بیام بهش. که عمق گناه رو بشکافیم نسبت به انسان میشه کمال حماقت. کمال حماقت، جهل. خب این یه معنی گناه. از زمان آدم تا الان چه گناهی برای انسان سودمند بوده؟ چه گناهی؟ تمام گناهانی که در قرآن و روایات شمرده شده همه کانون زیانه، کانون ضرره. ما گناه مفید نداریم. اگر گناه مفید داشتیم خداوند مجوز میداد، چون خداوند بخیل از رسوندن فایده به انسان نیست. تو نهج البلاغه می فرماید ان الله تعالی حرم حراما غیر مجهول، بدون اینکه ازتون بپوشونه هر چی ضرر داشته حرام کرده، ازتونم نپوشونده، غیر و مجهول. بخیل که دریغ که نداره. و احل حلالا غیر مدخول، هر خواسته ای هم داشته که انجام بدین خواستش بی عیب بوده. غیر مدخول یعنی بی عیب، پاک، درست، صحیح. یه معنای جدیدی هم امشب براتون بگم. البته شب اول وعده دادم که یه معنی گناه خوردن نمک از اکرم الاکرمینه و خوردن روزی سفره ارحم الراحمینه و نمکدان شکستنه، که یه قطعه کنار این اون شب میخواستم بیان بکنم نرسیدم. اگه بشه امشب براتون میگم. یه معنی دیگر گناه، این معنی رو من از فرمایشات زین العابدین گرفتم، چون همین بحثی هم که دارم براتون عرض میکنم امشب شب سومشه، همه مقدمات یه روایت مفصل زین العابدین که خود حضرت هم در زمینه گناه لطائف جالبی دارن، خیلی جالب. از فرمایشات ایشون من استفاده کردم. گناه یعنی قاتل. قاتل چی؟ این همه مردم دارن گناه میکنن ولی هم سالم و سرخ و سفید دارن را میرن و زندگی میکنن و تا هم میتونن به گناه اضافه میکنن. حتی از بعضی از تعطیلی ها خیلی هم خوشحالن که حالا یه رو به جمعه بخوره، یه رو به پنجشنبه، چهارشنبه و سه‌شنبه‌ش هم باشه عاشورا و تاسوعا، اقلن پنج روز با کمال لذت بلندشن برن شمال و تو باقای کرج بمونن و هر جنایتی میخوان بکنن میکنن. اونی که احمد عاشورا جلودارش نی، تاسوعا جلودارش نی، جمعه جلودارش نی. گناه یعنی حماقت، حماقت سنگین. حماقت شم از همینجا پیداست. خدا میگه بی برو بهش، نرو جهنم. میگه نه دلم میخواد برم جهنم. خب برو جهنم. یه معنی گناه اینه که گناه قاتل. قاتل چیه؟ زین العابدین می‌فرماید قاتل قلبه. قلب چیه؟ قلب حرم خداست، جای ایمانه، جای باوره، جای تصدیقه، جای محبته، جای عشق به حق. قلب کارگردون بی نظیریه، بی نظیر. پیغمبر اکرم می فرماید اصلاح قلب اصلاح همه وجوده. اهل سنت هم نقل کردن این روایتو، ان فی الجسد مزغه ازا صلحت صلح الجسد کله و ازا فسدت فسد الجسد کله. قلب اگه فاسد بشه تمام اعضا و جواره فاسد میشن، چون کارگردون همه اعضا و جواره دله. شعور، فقه، فهم مال دل، نه مال پوست، نه مال گوش، نه مال استخون. تمام اعضا و جوارح ما تابع حالات قلبند. گاهیم افراد نمیفهمن و حرف میزنن، ماها میفهمیم درست دارن میگن ولی خودشون نمیفهمن. چرا ربا میخوری؟ دلم میخواد. او راست میگه، دست که شعور نداره، خواسته نداره، او دل میل داره. تمام اعضا و جوارح به طرف ربا حرکت میکنه. چرا زنا میکنی؟ دلم میخواد. وقتی دلش بخواد این هیکل 100 کیلویی رو هیچ حساب آبرور هم نمی کنه، حرکت میده به طرف نامحرمان. اصلا هر کاری تو این عالم داره میکنه در زندگی انسان دل داره میکنه. دلم میخواد. گناه یواش یواش، نه یه شبه، نه یه روزه، ممکنه سالها طول بکشه. چراغ قلب رو خاموش میکنه، دل میمیره. کلام خود زین العابدین رو بخونم: اماتا قلبی عظیم و جنایت. نمیگه گناه منو کشته، منو در کام مرگ انداخت. میگه دلم رو میرانده، نابود کرد. آیه شریفه چی میگه؟ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. بچه بودم، یه دانشمند، یه عالم بسیار مهمی در اون روزگار، من در 12 سالم بود، تهرون منبر میرفت، خیلی دانش داشت، دانش روز رو هم داشت. من از او شنیدم، بعد خودم خیلی گشتم، جاشو پیدا نکردم. او چهره معروفی بود، آدم مشهوری بود، خیلی هم محکم حرف میزد، یعنی جا برای ایراد و اشکال نمیذاشت. ایشون میفرمودن که عبدالملک مروان 84 سال عمر کرد. خیلی ظلم به گردن گرفت، خیلی. یکی از ظلمای سنگین عبدالملک استاندار کردن حجاج ابن یوسف در عراق بود، که حجاج ابن یوسف دوران استانداریش بالای 100,000 شیعه رو تو زندانها کشت، فقط به جرم محبت امیرالمؤمنین. شکایت ها هم گوش نمیداد عبدالملک مروان. مشروب خور بود، شبای پر عیش و نوشی داشت، اما دیگه 84 سالگی آدم هیچ کاری از دستش بر نمیاد. بعد چشش به در باشه، ملک الموت کی میاد؟ احساس کرد، ایشون میفرمود که مرگش نزدیک شده، یعنی دیگه 10 دقیقه، یه ربع نیم ساعت دیگه کارش تمومه. خب یه کاخ بسیار بزرگی در شام داشت، شامم آب و هواش خوب بود، بهار خیلی خوبی داره اون زمان، آب فراوان، باغ فراوان، منطقه مهم کشاورزیه که حالا 70-80% شون نابود کردن، عبیم بردن. این حیوانات وحشی عربستان با همدستاشون، حیواناتی که کمتر تو طول تاریخ نظیر داشتن، چنگیز به ما حمله کرد، تیمور به ما حمله کرد، اسکندر مقدونی به ما حمله کرد، اینا تو حمله هاشون مردا رو کشتن، زنا رو کشتن، خونه ها رو خراب کردن، کتابخونه ها رو آتیش زدن. من حملات چنگیز رو به ایران و 3 بار حملات 3 ساله، 5 ساله، 7 ساله امیر تیمور گورکانی رو کاملا خوندم، یعنی تمامش تو ذهنمه. اما یه دونه قبر خراب نکردن جنازه بیارن بیرون. اما این تربیت شدگان مکتب عربستان قبر حج رو شکافتن، جنازه شو دزدیدن، ورداشتن، بردن. نکردن این کارو. در طول تاریخ فقط یه زن بدکاره که 7-8 تا شوهر داشت، با همه هم بود، شوهرام ازش راضی بودن، معلومم نی بچه هاش، 2 پسر داشت، از کدوم شوهراش بودن؟ یه پسرش که خیلی پاک و پاکیزه بود معاویه است. این مادرش 7-8 شوهر داشت، همه هم با هم بودن. ابو سفیان میگفت این مال منه، ولی ثابت نی. زن این یه بار در طول تاریخ اومد پهلوی حمزه رو با خنجر شکافت، جیگرسیاه حمزه رو در آورد، تیکه تیکه کرد، نخ توش کرد، انداخت گردنش. همین اینا میکشتن، قلب و پاره میکردن، سینه رو در میآوردن، قلب رو میخوردن. شاگردان مکتب عربستان، که مکتب عربستانم میدونید شاگرد کدوم مدرسن؟ یه دانشگاهی در دنیا درست شد 1500 سال داره این نمونه عربستانی ها رو تحویل میده و میسازه. اسم اون دانشگاه سقیفه بنی ساعد است. 15 قرن دارن قاتل، زناکار، دوز، اختلاسچی، خورنده انفال مسلمین رو بار میارن. کل بنی امیه شاگردان سقیفن، کل بنی عباس شاگردان سقیفن، غزنوی ها شاگردای سقیفه بودن، سلجوقیان شاگردان سقیفه بودن، عثمانی در ترکیه شاگردان سقیفه بودن. موشاله از این دانشگاه چی بیرون اومده؟ فقط 30,000 تا از دانشجویان این دانشگاه اومدن کربلا، 72 تا رو تا تونستن قطعه قطعه کردن، فقط سرشون رو جدا نکردن. اینا همه شاگردان اون مدرسه هم. اما تا قلبی، گناه قاتل قلبه. خب قلب بمیره چی میشه؟ یه نمونشه که میگم. عبدالملک یه رو 20 دقیقه مونده به مردنش، شام، هوای بهاری، گفتش که رخت خواب منو ببرید اتاق بالای کاخ که دست 4 طرف پنجراش باز میشه و همه طرف شامو میشه دید. اومدم سر رخت خوابو گرفتم بردنش اون اتاق، گفت 4 طرف درا رو وا کن. مرگ قلب یه معنی گناه اینه، قاتل قلب. قلب اگه بمیره تمامه. ان کذبو به آیات الله، سر در میاره از قلب. یه نگاهی به مشرق کرد، با همه باغ بود، یه نگاه به مغرب، یه نگاه به شمال دمشق، یه نگاه به جنوب، یه آهی کشید و گفت کارم داره تموم میشه. نفسای آخرش بود، گفت خدایا 84 سال گناه کردم، با تو مخالفت کردم، دلم میخواست توبه کنم و با توبه از دنیا برم، اما اعلام میکنم به تو توبه نمی کنم چون از تو بدم میاد. و مرد. این مرگ قلب. اما یه قلب زنده. تو همین تهران یه کسی در حال احتضار بود، یکی از اساتید اخلاق من که شاگرد او بود، روزی که استادش از دنیا رفت من دو سه رو بعد دیدمش، گفتم بالا سر فلان کس بودین؟ گفت بله. گفتم چجوری مرد؟ گفت آروم تو رخت خواب افتاده بود، چون عمرشو تو سه تا کار هزینه کرده بود، درس خوندن، درس دادن، تربیت کردن نفوس، چیزای عجیبی هم تربیت. گفت بهش گفتم استاد در این تهران من با دکترای خوبی آشنام، دکتر براتون بیارم؟ گفت کار دکتر دیگه کاری برای من نیست، من دارم میرم. گفتم که استاد اگر فرزن خدا تو رو دوباره بذاره سر 15 سالگی با این تجربه 70 سالت چی کار میکنی؟ گفتم همین جاده ای رو که طی کردم همینو طی میکنم. اینقدر اطمینان به راهش از اولیاء خدا بود. بعد به این استاد اخلاقم گفتم چجوری مرد؟ گفت این آیه رو شروع کرد، لهم دار السلام عند ربهم، ربهم رو که گفت از دنیا رفت. این قلب زنده، اونم قلب مرده. حالا بیان هممون با خدا قرار بذاریم گناهو به حد اقل برسونیم. البته حد اقلش هم قاتل هست، اما قاتل ضعیفیه، شاید زورمون بهش برسه توبه کنیم. اما اگه تکرار بشه و فرهنگ ثانویه بشه، طبیعت دوم ما بشه، کاری دیگه نمیتونیم بکنیم، میکشه ما رو. تا حالا معنی دیگر گناه رو که خوردن نمک از سفره کریم و شکستن نمکدانشه، اونو جلسه بعد اگر خدا بخواد زنده باشم براتون میگم. دختری از شاه شهیدان حسین بود 3 ساله به غم و شور و شین، گفت کجا شد پدر مهربان؟ از چه نیامد بر ما کودکان؟ چی شده؟ گرز من دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیده است؟ بابا قهر کرده. گفت به دو زینب زار ای عزیز، این قدر اشک از غم هجران مریز. کرده سفر باب تو این چند روز، این قدر شمع فروزان مسوز. ناله تو شعله به عالم زنه، بارقه بر خرمن آدم زنه. نمیشد او رو از گریه منع بکنن، آرومم نمیشد. این استنباط خود من، زین العابدین بغلش گرفت و خرابه گردوندش، آروم نشد. سکینه خواهرش بغلش گرفت، آروم نشد. رباب او رو گردوند، آروم نشد. تو آغوش عمه زینب بود، اینقدر زینب کبرا نوازشش کرد. به قول ما قربون صدقش رفت که تو دامن عمه خوابش برد. رفت به خواب و زتنش رفت تاب. دید مه روی پدر را به خواب. دست زد و روی پدر بوسه داد. پیش پدر لب به شکایت گشاد. کی پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من، رفتی و ما زار به دوران شدیم، دست خوش فتنه عدوان شدیم. دیگری جور دیگه شرح حال این بچه رو بازگو میکنه. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خرابه می نشستم؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی؟ از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ از سه تا سوالی که از بابا کرد یکیشو بگم. بابا من لذی قطع وریدم، کدام دستر تو را از بدن جدا کرد؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، ایّد وانصر امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خیرا.